عرض شد بحث در روایاتی است که اخباری ها از حدود 4 قرن قبل تمسک کردن برای وجود اختیار در شبهات حکمیه. البته مشهورشون در شبهات حکمیه تحریمیه و بعضی هاشون در شبهات حکمیه مطلقن، چه تحریمیه چه وجودیه. عرض شد که جوابهایی است که آقایان علمای اصولی در مقابل از این اخبار دادن. چون عرض کردم من یک خلاصه رو میشه در کلمات مرحوم استاد دید، حالا به کلمات سابقین مراجعه رو فرمایید. طبعا نکات دیگری هم هست، یه چون نمیخوایم خیلی بحث طولانی بشه و کل کلمات، به همین مقدار که کتاب مرحوم استادم مبدع محل مراجعه باشه اکتفا میکنم. ایشون ادله احتیاط رو به دو قسم تقسیم کردن روایات رو. یکی روایاتی که در موضوعش عنوان شبهه گرفته شده، قف اند شبهه، یکی عنوانش این شده بله، و یکی هم روایاتی که دلالت بر وجوب احتیاط میکنه. و ایشون دو جواب به اصطلاح از هر طایفه ای جواب خاص خودشو داده. اما روایاتی که درش عنوان شبهه هست، ایشون جواب میدن خلاصه مطلب که این روایاتی که ادله ترخیص داریم، یعنی روایات براهن، این رو از عنوان مشتبه خارج میکنه و داخل در عنوان معلوم الحلیه میکنه. خلاصه جواب ایشان. و جواب دوم هم دارن که باید حلقه قبل از شبهه باشه، که توضیحش دیروز عرض کردم. پس خلاصه جواب اول ایشان این است که این روایات محکوم هستن به ادله براءت، چون ادله براءت ترخیصن. این روایت میگه شبهه، اون ادله حاکم هستن بر این روایت. حالا تعبیر واضح تری بخوام عرض بکنم، در این روایت داره قف اند شبهه، در اونجا داره رفع عن امتی ما لا یعلمون، شبهه ما لا یعلمونه دیگه. وقتی گفت ما لا یعلمون، ما لا یعلمون موارد شبهه هست، میگه رفع برداشته شده. پس اون ادله میگه شما در اینجا از ما لا یعلمون نیست، حلال. و همچنین روایت حدیث اطلاق کل شیء مطلق تا یرد فی نهی، به برکت این حدیث مورد شبهه میشه مطلق، تا اینکه نهی به ما برسه، چون نرسیده میشه مطلق، میشه حلال. پس نظر مبارک ایشان اول این است، بعدم حمله بر ارشاد. من یک جنبندی نهایی هم بعد از سوال جواب ایشان. لا یقال سلمنا، بعد اشکالی به خودشون میکنم که اون تعلیل ظاهرا فی ثبوت الاحتیاط معقد نظر انها به الاخبار، ظاهرش اینطوره که باید فرض حلقه قبلا بشه. الا ان عموم الشبهات لما هو محل الكلام، محل کلام در به اصطلاح شبهات تحریمیه یا وجوبیه، یک شفا ان جعل وجوب الاحتیاط قبل الامر به توقف الموجود فی هذه الاخبار. یعنی قبل به اصطلاح ما از این روایات قف عند شبهه فإن الوقوف خیر من الاقتحام فی الهلکه میتونیم کشف بکنیم که در حقیقت اول شارع جعل احتیاط کرده بوده. چون اگر جعل احتیاط نبود این قف چه معنا داره؟ پس ما نمیخوایم وجوب احتیاط رو به خود قف ثابت بکنیم، ما میخوایم بگیم این که میگه توقف بکن، یعنی در ذهن شارع ابتداءً مسئله وجوب احتیاط بوده و این وجوب احتیاط اگر نکنه انسان در حلقه واقع میشه، ولذا میاد این تعبیر میکنه قف. این ناظر است به اون جعل احتیاطی که اول بوده. قبل الامر به توقف الموجود فی هذه الاخبار فیکون و تنجیز، به خاطر اون امر به احتیاط، لا لعجله. مثلا روایات اخوک دینوک فهدت لدینه، این با مثال از فإنه یقال ایجاب الاحتیاط. البته یک نکته رو من عرض کنم، طور کلی یه مقداری بحث ها حالت فرضی داره، یعنی اصلا فرض کنید یک امر دیگری بوده، خب چه دلیل بر من کجاست من خیلی واضحه. و اصولا دقت بکنید در فقه ما و در اصول ما تقریبا میشه گفت بعد از وحید بهبهانی ابتدایش تا یه حدی محقق کرکی و محقق اردبیلی است، لیکن به این صورت مثلا گسترده این قلت و قلت و تحقیقات و تطبیقات بیشتر توسط مرحوم وحید بهبهانی، خیلی هم تو مسائل فقهی هم تو مسائل اصولی این سنخ این قلت قلت همین که ما بیم مبارسه آخونده این الا ماشاءالله را افتاده و الا و خیلیاش تقریبا جنبه اصطلاح فرضی پیدا میکنه، یعنی تصور جنبه این که میخواد مثلا فکر بکنه فرض بکنه نه اینکه یک جنبه واقعی. خب این باید خیلی روشنه، باید یک دلیلی بیاد که جعل وجوب احتیاط کرده و این قف انده شبه ناظر رو بون باشه، خب نداره میشه. لیکن عرض کردم این دیگه بعد از مرحوم وحید بهبهانی هنوزم که هنوزه هم در فقه ما و هم در اصول ما آمده. این تعمق حرف خوبیه انصافا، تعمق و دقت، لیکن با پیدا کردن ریشه های اثباتی، نه اینکه فقط مجرد احتمال بدیم و ریشه های ثبوتی نداشته باشیم، ریشه های اثباتی نداشته باشیم. ایجاب الاحتیاط داده ایشون میگه ایجاب الاحتیاط لو کان واصلن، ببینید بحث لو لخه این لو که فایده نداره، هست یا نیست بگی آره لو بشه. معقد نظر ان اخبار توقف فهو خلاف المفروض، چون فرض اینه که ما میخوام با این اخبار ایجاب احتیاط درست بکنم. مضافا الى انه لا معنا حين اذن لان تكون اخبار توقف کاشفتن ان، فایده نداره که اخبار توقف، بل یستحیل و ذلك، این اخبار توقف مستحیله. ما عرض کردیم که دارن در اعتبارات قانونی لفظ یستحیل رو به کار نبریم، نگید معقول نیست، بگید عقلایی نیست، نه اینکه معقول نیست. علی حال این که اخبار توقف کاشف باشه این که مستحیل نیست، مستحیل. چرا مستحیله؟ به فرمایی دلالت نداره، این سلم نه ظهور نداره، اینو میشه قبول کرد. اما یستحیل که این کاشف باشه، اونی که به اصطلاح آیان یستحیل جعل ثانی اگر باشه، نه کاشفی رو کاشفی رو که مستحیل نیست. مثلا اول جعل احتیاط بکنه، دو مرتبه جعل احتیاط بکنه، این رو اصطلاح هم میگن مستحیل. دقیق میفهمم عرض میکنم یک توسعی در این ابحاث داده شده، از نظر توسعه فکری خوبه، اما خیلی حس میکنه انسان مثل بگو مگو شده. اینه پس اینه که ایشون فرموندن لا معناهین ازن لن تکون اخبار و توقف کاشفتن ان، مشکل نداره کاشف داره. اونی که مشکل داره اول جعل احتیاط بشه، دو مرتبه جعل احتیاط بشه، چون دو تا جعل لغوه. و اینم عرض کردیم مستحیل نیست. این مسائل جعل سری میخواد، چون اعتباره اعتبار نکته میخواد به طور کلی، امر واقعی که نکته نداره. پس این بنده رو صندلی نشستم، اما اگه کسی بخواد بگه شما که رو صندلی نشستی مثل که لب حوض نشستی، خب این اعتباره، این اعتبار نکته میخواد، استحاله نداره. اگر فرض کنه اول جعل احتیاط کرد به یک روایاتی، بعد به ادله توقف خواست جعل احتیاط، نکته ای توش بود، مثلا جعل اول کفاره نداشت، جعل دوم داشت، چه اشکال داشت؟ این بحث معروف که آیا انسان میتونه نذر به نماز ظهر بخونه یا نه، میگن جعل وجوب برای نماز ظهر شده، دو مرتبه مخیم با نذر بر خودتون قرار بدید. بله در اول اگه نماز ظهر نمیخوندید فقط عقاب داشت، کفاره نداشت، حالا نذر که بکنید این یه جعل جدید بیاد، چه مشکل داره؟ نکته جدیدی داره به وجوب کفاره. پس خوب دقت بفرمایید، اونی که در اعتبارات قانونی خیلی مهمه، چون اعتبار واقع نیست، این باید یک نکته‌ای در نظر گرفته باشه. پس این تعابیر یستحیل و ذلک رو اصولا تو مسائل اصولی به کار نبرید، استحاله نداره. بله عقلایی نیست، نه معقول نیست، عقلایی نیست راستی. یعنی در باب اعتبارات قانونی اگر جعل دوم آمد، اول آمد گفت اخبار احتیاط، باز دوم گفت وجوب توقف، این باید توش نکته‌ای باشه، اگه نکته‌ای نباشه لغوه و عقلایی نیست، متعارف و عقلا نیست که چنین جعلی رو بکنن. اما کاشفیت که دیگه استحاله نداره هیچ. و ان لم یکن واصلن، اگر امر احتیاط به ما نرسیده، این همش فرض این. البته چون که خلاف المفروض، خب اگه خلاف المفروض دید که چرا بحث میکنه؟ امتنع تنجیز الواطن جز الواقع به این که بخواییم واقع رو اگر واصل نیست تنجیز بشه، این امتناع داره. این مسئله ایشان درسته، البته این امتناع هم به اصطلاح مطابق قواعد عقلایی نیست، یعنی یک نوع ظلمه اگر بخواد تنجز واقعی بشه بدون اون، یکی از مصادیق ظلمه. توضیحی مطلب این است که ما در بحثا سابقا مفصل عرض کردیم، بنای عقلا این است که حکم اگر جعل شد به مجرد جعل تنجز پیدا نمی‌کنه، احتیاج به منجز داره، یعنی خود جعل حکم فی نفسه باعثیت نداره. اصطلاح تنجز رو من کرارن عرض کردم، اصطلاح تنجز در اصطلاح اصولی ها اون مرحله است که مکلف با حکم رابطه پیدا میکنه، این اسمش تنجز. حالا چرا کلمه رابطه رو من به کار میبرم؟ اعم از علم باشه، زن باشه، اصل عملی باشه، هر رایی که باشه. پس یه مرحله جعل حکمه، یک مرحله حالا بعضی به تعبیر بعضی فعلیت حکمه، اون وقتی که ابلاغ رسول بشه انزال حکم، مرحله دوم. یه مرحله هم تنجزه، اون مرحله جاییست که مکلف با حکم رابطه پیدا کنه. این جزء اصول قانونی هم هست، یعنی این بنای عقلایی هست، نه اینکه یک بنای عقلایی. ممکن است یک حکمی در واقع هم مکلف در فشار شدید میفته، چون احتمال میده در حکم واقع باشه، هی باید ترک کنه، باید احتیاط کنه. این معناش اینه، این خلاف مرتکز ماست. پس یکی از اصول مسلم این، چون بعد از این هم خواهد آمد بحث خواهد شد، یکی از اصول مسلم این است که جعل حکم کافی نیست برای تنجز، مرحله تنجز بعد از جعل حکمه، به مجرد جعل حکم تنجز نمیشه. انشاءالله بعد هم عرض کنیم که یکی از دلیل احتیاط نظر عقلی حق و طاعت، به اصطلاح اون بعضی قائلین به حق و طاعت قائل هستن که حکم به ما هو فی الواقع منجز نیست، باید منجزی داشته باشه. انشاءالله عرض خواهیم کرد این حق و طاعت همونه، ارجاعش به همونه. اگه خوب دقت بکنیم، ارجاع حق و طاعت به این است که حکم فی واقع متنجز باشه، یعنی جعل حکم مسابق باشه با تنجز، به مجرد جعل تنجز بده. این نکات قانونی ضروری است. جعل حکم تنجز نمیاره، مرحله تنجز مرحله بعد از فعلیت، بعد از ارسال رسول و انزال کتب. و رضا در قرآن هم داره لعنذرکم بهی و من بلغ، این بلغ یعنی تنجز، یعنی اصطلاح قرآنی لعنذرکم بهذا القرآن و من بلغ، این بلوغ یعنی تنجز. لذا ایشون میفرمان و ان لم یکن واصلا امتنع تنجز الواقع به، درسته اگه حکم ما نرسه رابطه ای مکلف با حکم پیدا نکنه تنجز معنا نداره، چون این ایجاب ولو ایجاب طریقی است، ایجاب طریقی لا یزید علی الایجاب الواقعی، مثل ایجاب واقعی، مراد از ایجاب واقعی نفسی، ایجاب طریقی ایجاب نفسی فرق نمیکنه. فی استحالت الانبعاث عن، محال انبعاث از حکم یعنی انجام دادن. کلمه انبعاث که اصطلاحا ما امتصال میگیم، این در اصطلاح قرآنی آمده لعلهم یحذرون، اون لعلهم یحذرون مرحله امتصاله. پس یک مرحله ابلاغ داریم، یک مرحله وصول داریم، یک مرحله مرحله به اصطلاح امتصال به تعبیر قرآنی لعلهم یحذرون، چون ما هی اصطلاحات اصولی به کار میداریم، دل میخواد مطابق این هم در قرآن روشن بشه. این ایشون میگه که استحالت الانبعاث عن قبل وصوله، البته عرض کرده ایشون اسمش بوشه استحاله، استحاله نداره، اما بیچاره میکنه آدمی که بخواد همش احتمال بده این مطلوب مولاست و بیانم نکرده هی انجام بده. استحاله یعنی این غیر معقول است، به شدت منافی با عدالت
و ثبوتی نداره. چرا مشکل
ثبوتی نداره؟ ایشون اثبات کنید که مستحیله. چه مشکل؟ مگر به لحاظ این که چون ظلمه بر خدا مستحیل از این لحظه. مثلا ما بحث عرض کردیم کرارن، ما بحثایی که اینجا میکنیم در درجه اول قانونی است، اگر در شریعت مقدسه نکته خاصی است اون رو توضیح میدیم. بلا بحث ما قانونی است. در قانون این مطلب نیست، در اعتبارات قانونی چه این مطلبی رو ما نداریم که حکم واقعی متنجز بشه. روشن شد؟ فکما ان الوجوب الواقعی لا یکفی فی تنجز قبل الوصول، که الان توضیح دادم، کذلک الوجوب الطریقی. از کلم این بحث بعد نیست تعمقی در مطلب شده بود، مثمر ثمری نیست. و علیه کان مورد اخبار توقف مثل شبهات قبل الفصل یا شبهات مقرونه به علم اجمالی مما کان الواقع و فیه منجزن، یعنی باید فرض تنجز بشه. معقد نظر انها به الاخبار، این خلاصه اشکاله. وقت روایات میاد میگه که اینجا لایعلمون نیست، وقت حالت شبه میره. هادا و عجاب شیخ در انصاری انها در اشکال به ان ایجاب الاحتیاط لا یکفی فی تنجیز الواقع المجهول، ادله اون کافی نیست. لانه امکان وجوب و نفسی هم فل اقاب یکون، چون اگه واجب نفسی باشه که مخالفت بر خودش مولوی میشه، مرادش از نفسی مولوی لا علا مخالفت رو. و امکان غیری هم فلازمه ثبوت الاقاب علا مخالفت تکلیف الواقعی قبل اصول همی که الان عرض کردن. و یرد و علی استاد اشکال میکنن ان الوجوب غیر منحصر، اصلا ما عرض کردیم اینجا وجوب نیست، حالا ایشون تعبیر وجوب کرد. فان وجوب الاحتیاط، البته این تعبیر ایشون دقیق نیست، فان وجوب التوقف. خوب دقت بکنید، چون مفروض اینه که ایشون داره اخبار قف اند شبه رو میگه، نه اخبار احتیاط. آخه ایشون دو دسته کرده، یه دسته اخبار قف اند شبه هست، یه دسته اخبار اخو که دینات بعد دینه، هنوز تو اخبار احتیاط نیامدن. ولی اون نتیجه یکیه. دقیقاً من عرض کردم عبارت میخوام یه مقدار بخواد، این یک روش علمی دقیقه که شما وقتی میخواید به یک مطلبی اشکال کنید دقیقاً مورد اشکال رو مشخص بکنید. مفاد
ادله توقف قانون احتیاط،
خب ایشون چون فرق گذاشتن دیگه، از طائفه تا ثانی
مفاد هر دو که یکی گرفتن،
وقتی فرق گذاشتن بینشون، در یک حکومت گرفتن یکی تخصیص کردن، نه در اخبار دونی از طائفه تا ثانی از اخبار الامره تو بل احتیاط، وقت در اینجا تخصیص قائل شده، در اونجا حکومت قائل شده. در اخبار توقف قائل به حکومت شدن، در اخبار احتیاط قائل به تخصیص شدن. خب پس طبیعتا باید مراعات بشه، این نکته فنی باید مراعات بشه. فإن وجوب الاحتیاط
مستفاد دیگه،
خب حالا از که اختلاف ذوقی ماست که فإن وجوب الاحتیاط علی تقدیر ثبوتی طریقی و بهی یتنجز الواقع، حالا اینا جوابش و به ما ذکرنا. خلاصه بحثی که ایشون میگن ظهر الجواب عن اخبار تسلیس، از کلیم اخبار تسلیل در روایات ما جداگانه هم آمده، در ذیل روایت عمر بن حنظله هم آمده و در روایات عامه مستقلن آمده. فإن ما ثبت فیه ترخیص ظاهرن، وقت ایشون قائل به حکومته، چون وقتی گفت کل شیء مطلق، شارع گفت کل شیء مطلق، این به اصطلاح حاکم است بر امرون مشتبهون، گفت امرون بیانون غیوه، امرون بیانون رشدو. اگر خود شارع گفت کل و شیء مطلق، میشه امرون بیانون رشدو. این حکومت. فإن ما ثبت فی ترخیص، مراد ایشان از ما ثبت فی ترخیص در اینجا روایاتی است که دراز بر اون صرف عن امتی مالای علمون و کل و شیء مطلق و حدیث حج، ظاهرا من قبل شارع داخلون فی ماهو بینون رشدو. این که ترخیص ظاهرن او دقت بکنه، به خاطر نکته این نیست که آقایان علمای ما اعتقادشون بر اینه که حدیث رب ولو رب درش واقعیه، لکن در پنج موردش که غیر از مالای علم باشه رفع واقعیست، در یک مورد رفع ظاهریه. ازام یه ترخیص ظاهرن، چون اگر بخواد در مورد جهل رفع بشه نتیجهش تصویبه که خلاف طریقه اصحابه. دقیقا هم نقطه فهمی، لذا ایشون در حدیث رفع ترخیص ظاهری گرفته و همچنین در حدیث کل شیء مطلق ایشون در اونجا هم ترخیص ظاهری گرفتن، یعنی کل شیء مطلق ظاهرن. چرا؟ چون ایشون یرد رو به معنای یسر الیک گرفتن، حتی یسر الیک نه. این نکته روشنه، این کلمه ظاهرن این جزء مسلمات الان این اصولی است که ما داریم، مرحوم نایینی مرحوم استاد. لکن عرض کردیم انصافا حدیث رفع که ظاهرش رفع واقعی است، ظاهری نیست. حدیث رفع که این طوریه، چون پنج فرادش هم که میگن رفع واقعی، نسیان و خطا و اینها رفع واقعی است. کل شیء مطلق هم اون هم توش واقعیه. بله؟ خب بگه حدیث قبول نداریم. چرا شما میگید ما باید برجسته حدیث قبول کنیم توضیحش بکنیم؟ من سابقا این شوخی علمی رو نقل کردم. اهل سنت علم رو جزء شرایط تکلیف میدونن، چون معروف به چهار شرط عام، شرط عامه تکلیف حتما دیگه در ذهنتون هست، در اصول دیگه جزء الف باز، یکی بلوغ است، یکی عقل، یکی قدرت، یکی هم علم. علم جزء شرایط عامه تکلیف، اما اصحاب ما در حقیقت سه تا میدونن، علم رو جزء شرایط عامه نمیدونن، چون تفسیر لازم میگیرن. چون اهل سنت معتقدن اگر جایی علم نبود نیست واقعا. تصادفاً اونها تو این جل روایت هم ندارن، یعنی اونها روایتی ندارن که مالای علمون برداشته شده. ماها قائل نیستیم به رفع واقعی، لیکن روایت داریم. ما روایت داریم، قائل نیستیم. اونها قائل هستن و روایت ندارن. خیلی از نظر شوخی علمیش متعاکسیم با هم. علی کیف ماکان، البته اخیراً عده‌ای از علما یک جای مرحوم آقای خویی در محاضرات در جلد 3 محاضرات تو بحث زد، اخیراً عده‌ای از علمای شیعه هم تو قدرت هم بحث کردن. البته معروف بین ما هنوز خود مرحوم آقای خویی در عمده افواس جمهوری ناینی قدرت هم جز شرایط عامه می‌دونن، عده‌ای هم تو اونم بحث کردن، نتیجه دو تا شده، بلوغ و عقل. اون دو تا دیگه قدرت رو به اصطلاح جهل رو خارج کردن. علایم فعن ما ثبت فیه ترخیص و ظاهرن و اشاره، اون وقت روشن شد هدف چیه. هدف در حقیقت این بود که نسبت بین اخبار براعت با اخبار قفنده شبه چیه. سوال و عرض کردیم این بحث از حدود 4 قرن در شیعه شروع شده. این که میگم در شیعه، چون سنی هم نداره، قدمای ما هم ندارن، یعنی فرض این بحث اصولی رو امثال علامه هم ندارن، اینه که فرض یا معالم هم ندارن، اینه که بحث اصولی دارن. این بحث حدود 4 قرن در اصول شیعه، ابتدایش هم حرفایی بوده که اخباری ها به مرحوم استرابادی زده، قبلش اصلا نبوده. اصلا این بحث اینجوری که حالا نسبت بین اینها چیه، خب دقت رو که من خیلی شد نظر خودبنده به اینه که مباحث علمی رو صدر و ذیلش مشخص بکنیم، وضع تاریخش رو مشخص بکنیم، معلوم بشه مثلا این یک نهر آبی است که فرض کنیم مثلا 14 کیلومتر فرض کنیم تا زمان رسول الله ادامه داره، یا این یک نهر مثلا 200 ساله، 100 ساله، 50 ساله. این نحوه بحثایی که به این صورت هست، این حدود 100 ساله در فقه شیعه، یعنی اصولا تا کمتر است. از زمان مرحوم ناینی، ناینی آغازی ها این بحث ها رو خیلی در حدیث رفع زیاد انجام دادن. نه شیخ اینقدر داره، با اینکه حالا شیخ هم نسبتا بحث حدیث رفع داره، نه فرسون در کفایه. از زمان مرحوم ناینی و مرحوم آغازی ها حدود 100 سالی است که در فقه شیعه این بحث به صورت خیلی تندی، یعنی خیلی بحث‌های زیاد و فراوان به عنوان تقول حدیث مطرح کردن که بعد عرض می‌کنم یک نکته. پس این بحث از حدود 4 قرن و نیم، حدود سالهای 1000، این بحث بین شیعه مطرح شد، نسبت بین کل شیء مطلق با نسبت بین قف عند شبهه. مرحوم استرابادی گفت نسبتش اینه که قف عند شبهه جلو رو می‌گیره، میگه شما باید احتیاط بکنید. این حاکمه. آیان و اصولی ها از مرحوم وحید بهبهانی حدود 100 سال و خورده سال بعد از ایشان، ایشان آمدن به تقریر گفتن نه، اون اینا رو میگیره، یعنی رفع عن امتی مالای علمون مقدم، کل شیء مطلق مقدم. چون میگه گفته انما الامور ثلاثه، امر بین رشد و بین قیوم. اون وقت وقتی آمد گفت کل شیء مطلق، این میاد میگه دیگه این بیانون قیوه نیست، بیانون رشد داره، از شبهات هم درش میاد. حالا ما انشاءالله عرض میکنیم، اینجا فقط یک اشاره میکنم بعد توضیح همین در همین بحث. اصلا ما ثبت فی ترخیص ظاهرا نداریم، اشکال ما اینه. اصلا این بحث حدود 400 سال به نظر ما مطرح شده، این کلن باید پروندش بسته بشه، نه این یکیش داریم نه اون یکیش. حالا بعد توضیح داخلون فی ما هو بیان رشدو، لا فی المشتبه کما هو الحال فی شبهات الموضوعیه. چطور شما در شبهات موضوعیه تمسک میکنید و این رشد رو میده؟ اینجا هم همینطور و بالجمله. بعد مرحوم استاد یک تأکیدی برای مطلب میکنن، میگن شما اگر در یک چیزی در عبارتش به نحو شبهه حکمیه شک کردید، معروف مثال معروف حیوان متولد از حیوانه، شما در اونجا اساط و طهاره رو جاری میکنید، چون بنابر معروف بین اصحاب ما چند بار توضیح دادیم اصالت و طهاره در شبهات حکمیه جاری میشه، تو شبهات موضوعی هم جاری میشه. یعنی اگه یک چیزی شک کردیم شارع او رو قرار داده طاهر، اما نمیتونیم بگیم واقعا طاهره. این نکته چند بار من عرض کردم، جای دیگه نیست، اصطلاح هم نیست، نظام هایی تأکید میکنم در من، یعنی فکر منه، یعنی اصطلاحیست که این حقیقه صاحب و تفسیر گذاشت، حرف بدی نیست، اما نیست، یعنی در کلمات این طبقه کلان کتاب ها هست این اصطلاح به کار برده نشده، نگیدم کسی مقید باشه. ما عرض کردیم یکی حرمت داریم، یکی طهارت داریم، در هر دو اینها یکی واقع داریم، یکی ظاهر داریم. در حرمت واقع، یعنی اگه یک چیزی رو واقعا شک بکنیم شارع حرام کرده، واقعا حلاله. گفتیم اسمی رو بذاریم قاعده الحل، اصطلاحا البته عرض کردم نیدم کسی الان ولا واحده که این اصطلاح در کتابش به کار برده باشه، حالا اصطلاحی که بنده این رو بذاریم قاعده حل. اون وقت اگر مراد ظاهری باشه اسمش رو اصالت الحل. پس فرق بگذاریم قاعده حل، قاعده حل یعنی هر چیزی واقعا حلاله و به عنوانه، فرض کنیم من با مثال سیگار کشیدن واقعا حلاله و به عنوانه، این میشه قاعده حل. میشه اصالت الحل هم داشته باشیم، اون اصالت هم میشه شون، یعنی تصویر دیگه. اصالت الحل به معنای اینه که اگر در سیگار کشیدن شک کردیم، سیگار کشیدن به عنوان مجهول حلاله نه به عنوان واقعی. پس یک اصالت الحل داریم، یک قاعده حل. قاعده حل اینه هر چیزی که خدا خلق کرده تو زمین، تو آسمون، تو کره، توی دریا، از قاعدتا حلاله، واقعا حلاله. اصالت الحل نه، ظاهرا به عنوان مشکوک حلاله. و عرض کردیم هر دو بحث هم مطرح شده، دقت می‌فرمایید، قاعده حل مطرح شده، عده از قدمای اصحاب ما قائل به قاعده حل، عده هم قائل به قاعده حضرن، حضر اباحه ناظر به حل، که نه ما هر چیزی که شک کردیم حکم واقعیش این است که امتناع بکنیم تا شارع اجازه بده. این اصالت الحل در اون قاعده. اصالت این قاعده حل چند بارم عرض کردیم در تغییرات مرحوم ناینی، البته این خیلی واقعا تعجب آوره که مثلا فرض کن حالا ناینی هم در درس فرموده باشه، اون مقرر نوشته، بعد فرض کن دادن یک نفر استنساخ کرده، بعدم چاپ کردن، توجه کنه که ایشون قاعده حل رو به آیه مبارکه احل لکم ما فی الارض جمیعا مثلا ملتزم میشه. قاعده حل بد نیست، میشه قبولش کرد، اما ما همچه آیه ای نداریم مثلا احل لکم ما فی الارض جمیعا نداریم، خلق لکم ما فی الارض جمیعا چنین آیه ای نیست. خیلی هم تعجب آورم، نمیفهم چرا چطور شده از دستشون در رفته چاپ هم کردن الان که به ماکان. و حرف بدی نیست، فعلا نمیخوام وارد این بحث بشم، قاعده حل حرف بدی نیست. این یک مطلب. دو، اینا چون کلیات بحثه، من هدفم اینه که در چیز به اصطلاح در مباحث همیشه اون کلیات و اون قواعد کلی در ذهنتون حاضر باشه. دو، اصالت الحل، اصالت الحل یعنی شیء مشکوک، معروف بین اصحاب هم همینه. اصالت الحل در دو بعدش، هم در شبهات حکمیه مثل اگه سیگار شک کردیم، هم در شبهات موضوعیه اگر یه چیزی در خارج دیم، حتی پس اگر مشکل از گوش نباشه، یه چیزی در خارج شک دیدیم، شک کردیم که این آب یا خمره، اصالت الحل جاری میشه. پس اصالت الحل هم که به عنوان یک امر ظاهری است دو بخش داره، معروف در السنه اصحاب ما هر دوست و تمسک هم شده برای شبهات حکمیه، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بینه. اما دیگه توضیح مفصل عرض کردیم، به نظر ما روایتی در اصالت الحل در شبهات حکمیه نداریم. اون چی که ما در اصالت الحل داریم همه شما شبهات موضوعیه با اختلاف تعابیر دیگه، چون بحثا رو فقط فهرستوار برای اینکه در ذهن حالا خواستیم بعد خودتون بحث بکنید رباطش نگاه بکنید. پس ما یک قاعده حل داریم، یک اصالت الحل داریم، قاعده هل به نظر ما ثابته، ولذا با ثبوت قاعده هل خیلی دیگه نیاز به اساس هل نداریم، چون یه شی به عنوان حلاله. وقتی شی به عنوان حلال شد نمیخوایم بگیم شی به عنوان هل مجهول حلاله، به عنوان هل مشکوک حلاله.
مشکلات تصویر
تو
قاعده
نمیاد؟ نه، خود اشاره جعل کرد.
دلیلش
خلق لکم ما فی الارض جمیعا هست، مجموع شواهد دیگه هم هست. حالا خود همین اگر کل شیء مطلق حتی ادفی نهیان ثابت بشه هست، چون این ما در محل خودش اثبات کردیم که کل شیء مطلق مراد حکم واقعی است نه ظاهری. آقای خوی اصرار دارن که این حکم ظاهری است، خب خلاف واقعی. ایشون یرد رو معنی وصول گرفتن، یرد معنی ثبوت اشاره، یرد نمیدن اشاره. اگر یرد به معنای صدور اشاره باشه میشه حکم واقعی، اگر یرد به معنای وصول مکلف باشه میشه حکم ظاهری.
خود ارتکاز معلوم
ارتکاز هم هست، ارتکاز و اغلایی هم هست. حالا وارد بحثش نمیشیم چون برای نیست که وارد اون بحث بشیم. پس تا اینجا من اینا رو به طور کلی میشه قواعد کلیست خیلی در بحث علمیتون مؤثره و میخوام همیشه یک ذهنیت واضح رو یا قبول بکن یا نکن بحث دیگری است. مطالب روشن است. بلا این اساطات الحضره الاباهه که قدما داشتن، اصولین قدیم مرحوم شیخ هم داره، این رو همین قاعده است. اون اصالت در اون جانه قاعده است. اساطات الهلی هم که الان که علمای من به کار میبرن گاهی معنی قاعده است گاهی معنی اصله. ما آمدیم گفتیم اینا رو جدا بکنیم، نکردن کسی تا الان ولا واحد من نکردم جدا کرد بود، لیکن به نظر ما راه درستیه قاعده هل رو بزنیم به واقع، اساس هل رو بزنیم به ظاهر. روشن شد؟ دو، در باب طهارت هم همینطوری یه قاعده طهارت داره، همه علما تعبیر به قاعده طهارت میکنن، مرادشون هم اساس طهارت. یکی طهارت ظاهری، اساس طهارت. قاعده طهارت میگه هر چیزی که خلق شده شارع رو در واقع حلال قرار داده، طاهر قرار داده. عرض کردم این دلیلی براش نداریم، چیزی اصلا نداریم که هر چیزی در واقع به حکم شرعی طاهره. خوب دقت بکنید، هر چیزی به حکم واقعی و شرعی طاهره ما نداریم، پس قاعده طهارت نداریم. من نیدم هم کسی به این عنوان مطرح کرده، اما اصالت و طهاره، اصالت و طهاره اینه هر شیئی که موضوع خارجی است مشکوکه حکم به طهارتش میکنه. این هم طبیعتاً دو تا میشه، یکی در شبهات حکمیه یکی در شبهات موضوعیه. در شبهات موضوعی تقریبا بین تمام فرق اسلامی قبول شده، اختصاص به ما نداره، جا افتاده اصالت و طهاره. اما اصالت و طهاره به معنای شبهات حکمیه، یه چیزی با الهای مثال معروف حیوان متعلق بین الحیوانه که صدقه هیچ کدوم برش نکنه، حیوان سارس هم برش نکنه، در اینجا تمسک کردن به اصالت حل گوشت این حیوان، اصالت طهارت گوشت این حیوان، که گوشت این حیوان طاهره. این اصطلاحا اصالت و طهاره در شبهات حکمیه. روشن شد؟ این هم بین اصحاب ما مشهور همینه، یعنی بنامش برنامه‌شون اینه که اگر در طهارت یک شیء شک کردیم به نحو شبهه حکمیه، اصل نه قاعده، اصل بر طهارته. لیکن کرارن عرض کردیم اصولا اصالت و طهاره در فقه ما حسب اون مقداری که به ما رسیده فقط یک روایت داره، منحصر تو یک روایت داره، دوم نداره، و متاسفانه اون روایت هم از عمار ثابتی است. و کرارن عرض کردیم عمار ثابتی معروف است به شذوذ روایت. اون روایتی که ما الان داریم حالا با قطع نظر از جهاتی گرچنم که از واقعا یکی از مشکلات روایت عمار ثابتی، اونی که ما الان از عمار ثابت داریم بالای 80% روایت شاذه، اصحاب عمل نکردن بالای 80%، شاید تا نزدیک 85 تا نزدیک 90%، خیلی کم روایتش عمل شده. یک عده‌ایش هم عمل نکرد، عده‌ایش هم ترک کرد. هم مسئله قواعد هست هم معارض داره، خارجی روایت معارض داره. بله، هم عرض کردم لااقلش روایاتی داره که کسی دیگه، نه دقت کنین، لااقل روایاتی داره که کسی دیگه نقل نکرده، اینم داره، یعنی اصطلاح بنده انفراد هم داره، خلاف قواعد هم داره، خلاف به اصطلاح معارض روایات دیگه هم که از طرق اصحاب ما رسیده داره. حالا چه نکته‌ای داره، اما یه بحث خاص خودشه. به هر حال این یک روایت واحده است، خوب در ذهنتون باشین، روایت کلی خیلی مفیده. و اونم کل شیء نظیف طاهر نیست. این که الان معلوم کل شیء طاهر ما نداریم. کل شیء نظیف حتی تعلم انه قدرون فاذا علمت انه قدرون فقط قدر. روایت نسش اینه، عنوان کل شیء نظیف. دقت کردین؟ خب شاید شما سوال بکنید که اگه این روایت واحده چرا همه بر قاعده طهارت نگردیم. من یه قاعده کلی عرض کردم خدمتون، اون قاعده کلی اینه، اگر هر حکمی غایتش به علم به خلاف خورد اصل ظاهری است به طور کلی. خب کل شیء طاهر حتی تعلم، تا آمد تعلم جعل ظاهر، حکم ظاهر. هر حکمی که غایت یا نداشت یا اگر غایت داشت به یک امر واقعی خورد، مقام ثبوت خورد، اون حکم واقعی. مثلا همین کل شیء مطلق حتی یرده فی نهیون، اگر یرده به معنای یصل الیک میشه حکم ظاهری، نکاح خوبی معتبره. حتی یرده یعنی تا شارع نهی بکنه میشه حکم واقعی. پس این قاعده معیار ان شاء الله در ذهن مبارکتون باشه. اینی که عرض کردیم روایت اساس و طهاره رو حمله بر واقع نمی کنیم چون درش تقید به علم به خلافه. این به طور کلی هر دلیلی که آمد، مثلا لا تنقض الیقین به شک، تا عنوان یقین آمد هر چی رد رو عنوان علم، این معنی میشه قاعده ظاهر است، اصل ظاهر است. اما اگر رد رو واقع، مثلا الماء طاهر عدم و نجسون، مثلا اگر رد کل ما ان طاهر، اگر کل ما ان طاهر، این میخوره به قاعده واقعی، این نمیخوره به قاعده ظاهر. پس بنابراین وقت این نکته انشاءالله روشن شد. آقای خویی در اینجا میفهمه بالجمله المشکوک حرمتو کالمشکوک نجاستو. مراد ایشون از حرمت و نجاست به نحو شبهه حکمیه، یعنی همچنان که شما در شبهات حکمیه اصالت و طهاره جاری میکنید، به همون معیار هم بیاد اساط الهل جاری بکنه، چه فهم میکنه؟ چرا شما در شبهات و حکمیه نمیگیم امر مشتبه ها؟ چطور اصالت و طهاره بر امر مشتبه مقدم میشه؟ اساط الهل هم مشتبه مقدم میشه. پس ایشون میفرمان المشکوک و حرمتو به نحو شبهه حکمیه، کلمشکوک نجاستو، میخواد تقریب بکنن، اینم باز به نحو شبهه حکمیه. حالا این مطلب منم فکر میکنم روشن شد. عرض کردم فعلا بنای اصحاب بر قبول اساط الطهاره است، خوب دقت بکنید، بنای اصحاب بر قبول اساط الطهاره در شبهات حکمیه است، لكن انصافا جای مناقشه داره. چون ببینید کل شیء نظیر به ذهن آدم میاد که موضوعات خارجی باشه، مثلا نظافت بیشتر به خارج میخوره، دقت بکنید، چون دلیل هم فقط یکیه، منحصر به همین روایت، ما روایت دیگه نداریم. ممکن است کسی خدشه بکنید کل شیء نظیر ناظر باشه به شبهات موضوعیه، دست آدم، پای آدم، مثلا لباس آدم نخوره به مسئله شبهات حکمی، لکن فعلا اتفاق اصحابه. از این روایت مبارکه شبهات حکمیه هم در شبهات حکمیه هم اساط و طهاره جاری کردن، روشن شد؟ این یک. دو، در باب حرمت که ایشون نوشتن، این هم جزء مسلماتشونه که اصالت الهل در شبهات حکمیه جاری میشه. لکن عرض کردیم این مبنیست بر تصورات از دو استاد که روایتی در این مقام تصور کردن و در محل خودش توضیح دادیم. حق این است که ما اصالت الهل اصل ظاهری، هیچ یک از این روایاتی که در اصالت الهل در شبهات حکمیه نیست، تماما به شبهات موضوعیه است. و اصولا چون ما قاعده حل قبول کردیم نیازی به اساس حل نداریم، وقتی قاعده حل قبول کردیم. پس این مطالبی رو که استاد فعل مشکوک و حرمت و کل مشکوک نجاست و موارد اشکال ما روشن شد، یکی این که در مشکوک نجاست و حرمت و اساس حل در شبهات حکمی اصلا جاری نمیشه، یعنی دلیل نداره، روایت نداره و جاری هم نمیشه چون قاعده حل جاری میشه. یکی هم مشکوک نجاست و جای شبهه‌ای هست که شبهات حکمی رو نگیره، چون دلیلش فی الجمله یک قصوری داره. و کما ان ثانی یعنی اساط طهاره غیر مشمول لهذه الاخبار کذلک الاول، و الملاک فی الجمیع ثبوت و ترخیص این ترخیص وارد شده انشاءالله، چون الانم اشاره کردم بعد فردا گرونت کارتم میرسیم تمام که مزخت ما تمام شد، عرض خواهم کرد که ادله ترخیص کلن محل اشکاله. ثبوت ترخیص المانع من صدق المشتبه علی المشکوک فیه حقیقتن و ان صح اطلاقه علیه بالعنایه به اعتبار تردد فی حکم الواقعی. البته این کلمه حقیقتن احتمال داره که نسبت رو نسبت ورود ببینه ایشان، لیکن ظاهرا طبق قواعدی نسبت حکومت باشه نه ورود باشه. صلی الله علی محمد.